با نام او و با سلام. دیروز غزل 87 رو به بررسی و نقد پرداختیم. پاره ای از ابیات کلیدی آن فرو ماند. در این برنامه به شرح و نقد ابیاتی وقت خوش می کنیم که فرصت کافی نداشتیم و ناتمام ماند. غزل 87، حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان می توان گرفت. دیروز گفتیم که این غزل، خاصه مطلع این غزل، تنها بیتی است که شاید در قرن 8 اتفاق رو به 2 معنا آورده. در هیچ بیت دیگری نمی‌بینیم و نمی‌یابیم که اتفاق به 2 معنی آمده باشه. برای همین گفتیم آرایه جناس تام در این مطلع تضمین شده. اما مبحث غیرت یا دیرت در بیت 4 بسیار جای سخن داره. اجازه بفرمایید پیش از آن که به فرهنگ‌های فارسی بپردازیم که بسیار باید در بررسی فرهنگ‌های فارسی محتاط بود، زیرا فرهنگ‌های فارسی واژه رو همون گونه معنا کرده که شاعران پارسی به کار بردند، در صورتی که بسیار اتفاق افتاده است که شاعر پارسیگوی معنای اون واژه رو درست در بیت به کار نبرده و صاحبان فرهنگ و قاموس آن بیت رو همان گونه معنی کرده اند که سخنوران بران بوده اند. برای همین اگر می خواهید به قول معروف دلمون قرص بشه، پیش از تفحص و بررسی فرهنگ های فارسی به فرهنگ های عربی لاروس، الرائد، الوسیط، لسان ابن منظور یا قاموس فیروزآبادی و امثال ذلک یا نهایت منتهی العرب صفیپور رجوع بفرمایید. ای خاروبار، اینها همه معنی شده. اما القیر، القیر جمع القیره است، به معنی حوادث روزگار، پیش آمدها. الغیر نیز دیگرگونی ها رو میگه، دیگرگونی حال رو که در ادعیه تحویل سال میخوانیم. خواجه زاهد، ایمن مشو از بازی غیرت، زنهار بازی روزگار، حوادث روزگار، مبادا که تو نیز مستورید به مستی تبدیل بشه. بعضی از شارحان به غیرت حق و این مسائل التفات کردند که چیزی جز شرک نمیتواند باشد. در هر صورت باید عرض کنم که غیرت زیاد از 16 بار در دیوان خواجه روی نموده. یک بارم به مفهوم رشک، اما به مفهومی خاصی است. مانند این بیت: دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. حالا می شود گفت مثل ماه شب 14. غیرت به این معنا هم به معنی رشک ماه 14، یعنی ماه 14 یا ماه تمام به این دلبری که در حسن و خوبی تمام است رشک می‌ورزد. این گونه معنا کنیم. معانی دیگر هم دارد، ولی بدانیم که به معنی حوادث روزگار هم هست، همچنان که علامه دهخدا نیز ضبط فرموده. در هر صورت روز پیش بسیاری از این ابیات رو معنی کردیم و آرایه های ادبیش رو برشمردیم تا رسیدیم به آخر زمان. گفتیم که آخر زمان چه معنایی داره؟ گفتیم در روزگارانی که قتل و غارت و جنگ و خونریزی، خشکسالی بسیار اتفاق می افتاده، مردم اون روزگار می گفتن که دوره آخر زمان شده. در روزگار حافظ نیز بسیار قتل و غارت و خونریزی و جنگ اتفاق افتاد، تا آنجا که پسر پدر رو کور می کرد و پسر پدر رو می کشت و پدر نیز پسر رو میل در چشم می گذاشت و به قتل می رساند. خب طبیعی است که تصور کنند بنابر بسیاری اخبار و روایات که دوره آخر الزمان است. می فرماید خواهم شدن به کوی مغان. مغان از اصطلاحات و واژگان کلیدی خواجه است، زیاده از 40 بار به کار برده است. خواهم شدن به کوی مغان. کوی مغان همون دیر مغانه. دیر مغان جایی است که پیر مغان سکنا دارد. پیر مغان معانی مختلفی دارد که در پاره ای از غزلها به تفصیل بیان داشتیم. خواهم شدن به کوی مغان، خواهم رفت به کوی مغان، آستین فشان شادمان. آستین فشان کنایه از شادمانی است، مجازن به معنی شادمانی است. دست افشان پای کوبان یعنی شادمان خواهم رفت، زیرا این روزگار، این فتنه ها و این حوادث به یاد میاره دوره آخر زمان رو. نکند که دوره آخر زمان باشد، برای همین دست افشان و پای کوبان به دیر مغان و کوی مغان میروم. آخر الزمان عرض می کنم که در معانی مختلفی به کار رفته و در اخبار به تفصیل در پیرامون آن سخن گفته شده، یعنی بخشی از زندگانی ما که نزدیک به رستاخیز، دامنه در واقع رستاخیز و روز قیامت، در واقع آخر دنیا. آخر الزمان همچنان که از اسمش پیداست یعنی آخر دنیا. طبیعی هم هست وقتی همه به قتل و غارت و کشتار دست میزنن، خب طبیعی است که مردم تصور کنند که دنیا آخر شده. دست کم برای اونها که به آخر رسیده. پس دوره آخر الزمان گفتن یه معنای واقعی هم داره. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، حالا باز از همون بیت متأثره، از غم سبک برآمد. برآمدن یعنی بالا آمدن، خورشید برآمد. ببینیم ما در فارسی بعضی از افعالی رو داریم که با پاره ای از حروف اضافه معانی دیگری پیدا می کنن. آمدن خب معنیش مشهوره، اما باز آمدن، در آمدن، سر آمدن، فرو آمدن، بر آمدن، ناگهان میبینیم که معنا کاملا متفاوت میشه، گاه کاملا متضاد. بر آمدن یعنی چیزی یا کسی از پشت چیزی یا جایی کم کم بالا بیاد، همانند طلوع کردن خورشید. از غم سبک برآمد یعنی کم کم از غم کرانه گرفت، غم رو فرو گذاشت و به جاش رطل گران گرفت. رطل سنگین، رطلی که چندین من جا میگیره. رطل گران که از رطل خود از معیارهای خاص مایعات، مثل پیمانه، مثل جام، مثل سنگ گرم و کیلو که معیار کشیدن اشیاء هست. در هر صورت می خور که هر که آخر کار جهان بدید از غم سبک برآمد و به جاش رطل گران گرفت. اینجا سبک و گران آرایه طباق یا تضاد رو در ذهن ما می آوره. یک نسخه خطی یعنی نسخه نوشته شده در سال 874 که در دانشگاه تهران حفظه، از خود ضبط کرده، از خود سبک برآمد. بقیه نسخه ها از غم سبک برآمد ضبط کرده. اما بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. میریم و باز میگردیم این بیت نازنین و درخشان رو با شما خوبان بررسی میکنیم. اما پیش از این عرض کنیم که شقایق نوعی لاله وحشیه و در ادب پارسی نماد ناپایداریه، زیرا بیش از یک روز دوام نداره، گلبرگاش فرو میریزه. شقایق سه بار در سراسر دیوان حافظ بیشتر به کار نرفته. سه بار چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد، بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، و یا ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. اما ارغوان درختیه که پیش از جوان زدن برگها سراسر شاخهاش رو این گل قرمز می پوشانه، گل ارغوانی. ارغوان در سراسر دیوان خواجه 10 بار دیده میشه. 3 بارم خواجه واژه ارغوانی رو به کار برده. در مجموع 13 بار ارغوان و ارغوانی در دیوان حافظ روی نموده است. بین شقایق و ارغوان نیز و بین برگ گل و گل نیز باید عرض کنم که تناسب یا همون مراعات نظیر. در این بیت ایهام تناسب هم به کار رفته، حال عرض خواهم کرد. بر برگ گل به خون چرا به خون شقایق نوشتن؟ شقایق زیرا ناپایداره. چرا به خون او؟ زیرا چون ارغوان گرفت. مایی که همانند ارغوان سرخه، به معنی شراب. در هر صورت، خب آن کس که پخته شد، به یاد داشته باشیم می زمان نارسیش و زمان پختگیش با هم فرق میکنه. می نارس و می پخته اینها باز ایهام خاصی به بیت هم آرایه مراعات نظیر. و اما حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد. آب لطف اضافه تشبیهیه. چرا؟ زیرا هم آب لطافت و روانی دارد و هم لطف، خود لطف اساسا. آب لطف اضافه تشبیهی، آب رو به لطافت و لطف و زلالی روانی، اساسا لطف رو هیچ گونه نباید تعبیر کنیم و تفسیر، همون لطف بهترین تعریف لطف است. اونگاه حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟ بر آن یعنی بر کدام؟ بر نظم تو. آن اشاره به نظم حافظ است، یعنی شعر حافظ. نکته گرفتن، نقد کردن رو میگن نکته گرفتن. نکته گرفت یعنی نقد کرد. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت؟ سؤالی بخوانیم. چگونه می تواند شعر تو را به نقد بنشیند، آنجا که شعر تو طعنه به آب روان از لطافت می زند؟ اما این غزل باید عرض کنم که بر وزن مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلان سروده شده. بحر مزاره، بحر مزاره گفتیم در دیوان حافظ مقام سوم رو دارد، زیرا صد غزل پس از بحرهای رمل و مجتس بحر مزاره است که در مقام سوم میسته، چون صد غزل در این بحر داریم. گرفت ها از آن فعل ماضی مفرد، از مصدر گرفتن، از آنجا که در پایان هر بیت عیناً تکرار شده ردیف نام داره. واژگان جهان، توان، ارغوان، زبان، آسمان، دهان، همچنین آخر زمان و گران قافیه های این غزل رو تشکیل میدن. حرف نون در این قافیه ها حرف روی است، زیرا آخرین حرف اصلیه قافیه رو گفتیم حرف روی میگن. خب آخرین حرف اصلی قافیه حتما باید از یک جنس باشه. این نونها رو میبینیم همه از یک جنسند و همه حرف آخرند و همه اصلیند، یعنی زائد نیستند مثل حرف وصل و خروج و نایره. و اما مثبت کشیده آ که بلا فاصله پیش از نون آمده بهش میگن ردف اصلی. آن جهان، الف نگوییم بهتره، بگوییم مثبت کشیده آ، ردف اصلی است. و این غزل هم وزنش وزن در بحر مضارع سروده شده. مفعول و حسنت به فاعلاتون اتفاقه، مفاعیل و ملاحت جا فاعلان هان گرفت. مفعول و آری به فاعلاتون اتفاقو، مفاعیل و جهان میتا فاعلان وان گرفت. این هم تقطیع. تا فردا وقت خوش. اتفاق ملاحت جهان گرفت، آری به اتفاق جهان میتوان گره. افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع، شکر خدا که سر دلش در زبان گره. افشای راز خلوت ما خواست کرد شمع، شکر خدا که راز دلش در زبان گره. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله است که در آسمان گرفت. آسوده بر کنار چو پرگار می شدم، دوران چو نقطه عاقبتم در میان گرفت. آن روز شوق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. آن روز عشق ساغر می خرمنم بسوخت، کاتش ز عکس عارض ساقی در آن گرفت. خواهم شدن به کوی مغان آستین فشان، زین فتنه ها که دامن آخر زمان گرفت. می خور که هر که آخر کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. بر برگ گل به خون شقایق نوشتند، کان کس که پخته شد می چون ارغوان گرفت. حافظ چو آب لطف ز نظم تو می چکد، حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت. حاسد چگونه نکته تواند بران گرفت.